اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، من رویا زمانی هستم و در این قسمت برنامه نخست شما شنونده مشروع خبرها از همکارم عبدالواجد عادل می باشین.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. حکومت کانادا می گوید که به هدف پذیرش 40,000 پناهجوی افغان تا پایان سال روان میلادی نزدیک شده است. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در آگست 2021، کانادا تعهد کرد که 40,000 پناهجوی افغان را که زندگیشان تحت سلطه رژیم طالبان در خطر باشد می پذیرد. کانادا تا اکنون 36,000 نفر از این پناهجویان افغان را پذیرفته است. سخنگوی اداره مهاجرت پناهندگان و شهروندی کانادا با صدای امریکا گفت که کانادا بر تعهد خود مبنی بر اسکان مجدد نزدیک به 40,000 افغان که یکی از بزرگترین برنامه های اسکان مجدد در جهان است تا پایان سال 2023 میلادی متعهد است. در میان پناهجویان افغان که تا اکنون در کانادا پذیرفته شدند، بیش از 10,000 نفر افرادی هستند که برای موسسات و برنامه های کانادا در افغانستان کار می کردند. افزون بر این بیش از 16,000 نفر دیگر به ویژه زنان و فعالان جامعه مدنی تحت ملاحظات بشردوستانه در این کشور پذیرفته شدند. اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور شمار زیادی از کودکان مجبور شدند به کارهای شاقه رو بیاورند. بر علاوه نگرانی از بحران جاری اقتصادی در افغانستان، بسیاری از مردم از بیکاری در این کشور شکایت میکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز سه‌شنبه از بازداشت 4 مسئول و کارمند رسانه‌ها در خوست خبر داد. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، از حکومت طالبان خواسته است که از آزار و اذیت خبرنگاران فوراً دست بکشد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رهایی این خبرنگاران شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. در پی کشته شدن از معترضان با بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان، حکومت این کشور روز چهارشنبه 20 ثور خواستار دخالت اردو برای پایان دادن به این نارامی های خونین شد. با گزارش رویترز در جریان خشونت‌های اخیر که منجر به تشدید بی‌ثباتی در این کشور 220 میلیون نفری شده است، تا اکنون دست کم 5 تن کشته و بیش از 1000 تن در ایالت پنجاب محل سکونت عمران خان بازداشت شدند. عمران خان رهبر محبوب سیاسی پاکستان روز سه‌شنبه به اتهام رشوه‌خواری از طریق دریافت قطعه زمین چند میلیون دلاری بازداشت شد. طرفداران عمران خان در اعتراض به بازداشت او چندین ساختمان دولتی و نظامی در برخی از شهرهای پاکستان را با آتش کشیده و از جمله محل سکونت یکی از جنرال‌های ارتش در شهر لاهور را غارت کردند. دولت پاکستان اعلام کرده است که مقام‌های محلی در دو ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا خواستار استقرار نیروهای نظامی و منظور بازگرداندن نظم در این نقاط شدند. درگیری در پایتخت سودان روز چهارشنبه بدتر شد، زیرا شاهدان از حملات هوایی، راکت اندازها و تیراندازی در چندین محله خبر دادند. در جنوب سودان درگیری‌های چند روزه بین قبایل این نگرانی را ایجاد کرده است که درگیری که عمدتاً در اطراف خرطوم متمرکز است گسترش یابد. اردوی سودان به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان برای دومین روز به اهداف در خرطوم و دو شهر نزدیک به آن یعنی عمرمان و بحری حمله کرد که در تلاش برای بیرون راندن نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به رهبری جنرال محمد همدان داغلو بود. گزارش شده است که سازمان صحت جهانی تعداد کشته شدگان را در نزدیک به یک ماه درگیری وحشیانه در سودان اکنون به بیش از 600 تن کشته و بیش از 5000 تن دیگر زخمی نشان می دهد. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 22 ماه جون سال روان از نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید میزبانی کند. قصر سفید روز چهارشنبه 10 می در پیوند به سفر مودی با واشنگتن گفت که این سفر تعهد مشترک ایالات متحده و هند را در خصوص حوزه آزاد، باز، مرفع و امن هند و اقیانوسیه تقویت خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که هدف این سفر تقویت روابط دو جانبه به شمول مشارکت دفاعی و مقابله با چالش‌های مشترک چون تغییر اقلیم است. از جمله انکشافات تازه در اوکراین، ایالات متحده 1.2 میلیارد دلار کمک نظامی جدید از جمله دفاع هوایی و مهمات به اوکراین میدهد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که برای اولین بار مبلغ نامشخص احتمالاً میلیون ها دلار از حساب های آمریکایی یک الیگارشی روسی با اوکراین برای استفاده در مبارزه با تهاجم 14 ماهه روسیه ارسال کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تنها به زمان نیاز داریم تا بتوانیم صلح پایدار و عادلانه را برای بخش خود از اروپا برای اوکراین بازگردانیم. آرمان سولدین خبرنگار خبرگزاری فرانسه در شرق اوکراین، جایی که خبرنگاران همراه با گروهی از سربازان اوکراینی همراه بودند، بر اثر شلیک راکت کشته شد. با گزارش سرویس فارسی صدای آمریکا، گارد ساحلی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که از یک کشتی ماهیگیری که از بحیره عمان عبور میکرد و مبدا آن بندر چابهار در ایران بود، 80 میلیون دلار هروئین کشف و ضبط کرد. با نوشته DVIDS که اخبار مرتبط با وزارت دفاع ایالات متحده را منتشر میکند، این دومین کشف مواد مخدر این هفته توسط این شناور امریکایی است که گلن هریس USCGC نام دارد. و این هم یک خبر سپورتی. شورای بین‌المللی کرکت در طرح جدید توزیع بودجه سالهای 2024 تا 2027 بودجه سالانه کرکت بورد افغانستان را چند برابر افزایش داده و آن را به 16.82 میلیون دلار در سال رسانده است. یک مقام در کرکت بورد افغانستان به صدای آمریکا گفت که این بودجه در آخرین نشست اعضای بورد شورای بین‌المللی کرکت تصویب شد. این نشست چند قبل برگزار شده بود و میرویس اشرف رئیس بورد کرکت افغانستان نیز در آن اشتراک داشت. در حال حاضر افغانستان سالانه حدود 4.5 میلیون دلار بودجه از سوی شورای بین‌المللی کرکت دریافت می‌کند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن که تقدیم شما گردید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، توانایی های روبرشت هوش مصنوعی بسیاری از ناظران را متعجب کرده است که چگونه هوش مصنوعی بر مشاغل و نحو زندگی افراد تأثیر می گذارد. یک متخصص در این زمینه پیش بینی می کند که کم از کم در کوتاه مدت تأثیر زیادی نخواهد داشت. این موضوع مورد بحث در کنفرانس سالانه تد بود که در ونکوور کانادا برگزار شده بود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
در دنیایی که اکنون می توان نقالات امتحانات دانش آموزان را با هوش مصنوعی نوشت، نقاشی ها را می توان تنها با بیان کلمات ترسیم کرد و نسخه تولید شده هوش مصنوعی از افراد مشهور مورد علاقه شما روی صفحه نمایش ظاهر شده می تواند تأثیر این فناوری جدید در جوامع در حال احساس شدن و باعث برانگیختن تعجب و نگرانی شده است. در حالی که هوش مصنوعی هنوز در زندگی روزمره فراگیر نشده است، اما غوغای آنچه که می تواند این فناوری یک زمین لرزی اقتصادی باشد قوی تر می شود. گری مارکس، استاد بازنشسته روانشناسی و علوم عصبی در دانشگاه نیویورک که به شرکت اوبر کمک کرد تا این فناوری با سرعت در حال توسعه را بپذیرد. نویسنده و مجری پادکست انسان در مقابل ماشین ها، مارکس میگوید که تأثیر اقتصادی هوش مصنوعی در حال حاضر محدود است، اگرچه برخی از مشاغل قبلا توسط این فناوری تهدید شدند، مانند انیماتورهای تجاری برای بازی های الکترونیکی.
فکر میکنم به همان سرعتی که برخی از مردم در مورد آن صحبت کرده بودند، ما شاهد جاگزینی مشاغل فیزیکی نخواهیم بود. بنابراین ما تا هنوز موتورهای بدون راننده نداریم. حتی اگر مردم سالها در مورد آن صحبت کردند، هر کسی که کار را با دستان خود انجام دهد احتمالاً در حال حاضر در امان است، زیرا ما واقعا نمیدانیم چگونه ربات‌هایی بسازیم که در مواجهه با دنیای واقعی پیچیده درست عمل کنند.
یکی دیگر از سخنرانان تد تاک، سال خان، بنیانگذار خانمینگو، یک نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای کمک به آموزش کودکان طراحی شده است. او نسبت به تأثیر اقتصادی بالقوه هوش مصنوعی به عنوان محرک خلق ثروت خوشبین است.
آیا باعث اخلال انبوه در بازار کار خواهد شد؟ من در واقع پاسخ آن را نمیدانم، اما میدانم هوش مصنوعی باعث ایجاد ثروت بیشتر، بهره‌وری بیشتر خواهد شد.
بحث حقوق و قانون ممکن است از هوش مصنوعی سود ببرد. وکلای کپی رایت یا حق چاپ و نشر و ویژه میتوانند از این مورد سود ببرند. با این حال مارکس خواستار تشکیل یک سازمان بین المللی برای نظارت بر هوش مصنوعی است.
I've been calling for an international agency for AI. That's what my TED talk was about, in fact.
من خواستار ایجاد یک سازمان بین المللی هوش مصنوعی هستم. این همان چیزی است که سخنرانی من در TED در مورد آن بود و فکر میکنم نیاز برای گرد هم آوردن افراد دانا، شرکت ها، حکومت ها، دانشمندان و فیلسوفان در چنین یک سازمان وجود دارد. من فکر میکنم واقعا مهم است که ما به عنوان بشر به همه این چیزها فکر کنیم و این کار را به 190 دولت واگذار نکنیم که هر کار تصادفی را که میخواهند انجام دهند آن را بدون این که علم آن را داشته باشند انجام دهند.
وبسایت مشهور هوش مصنوعی موسوم به چت جی پی تی در ماه‌های اخیر توجه گسترده‌ای را جلب کرده، ولی تا هنوز سود قابل ملاحظه‌ای را به دست نیاورده است. شرکت اوپن آی آی که مالکیت آن را دارد در سال 2022 540 میلیون زیان دید.
در ادامه گزارش ها، بحران سیاسی به وجود آمده در پاکستان باعث افزایش فشار و ایجاد محدودیت های بیشتر بر زندگی مهاجرین افغان در پاکستان شده است. مهاجرین افغان مقیم پاکستان می گویند که این فشارها در بخش اقتصاد و وضعیت روحی و روانی آنان بیشتر محسوس است. فاضل احسان در این مورد با عشمت الله بچدانی خبرنگار و مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده است که این صحبت ها را به توجه شما می رسانیم.
تأثیر بحرانی که در پاکستان به وجود آمده بالای زندگی مهاجرین چقدر محسوس است؟ چی است؟
بدون شک که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان یک موج عظیمی از مهاجرین به طرف پاکستان آمدند و اینا به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی میکنند. طبعا از نگاه های مختلف، از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی تأثیر بسیار زیادی روی مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنه تأثیر میتونه داشته باشن. شما ببینین از دیروز به این طرف تقریبا قیمت دلار در مقابل کلدار پاکستانی بالا رفت و در ضمن در کنار اینا در قسمت مواد اولیه هم قیمت ها بسیار بالا رفتن. با این وضعیتی که متاسفانه مهاجرین در افغانستان در پاکستان دارن که هیچ نوع زمینه کاری به اینا وجود ندارن، طبعا اقتصاد بسیار ضعیف دارن، متاسفانه یک چالش بسیار بزرگی است که مهاجرین افغان در پاکستان با آن روبرو هستند.
نگرانی عمده خود مهاجرین در حالت فعلی چی است؟
اکثریت مهاجرین خب در پاکستان مشکلات بسیار زیادی وجود داره. ما میشه گفت در این قسمت که یک تعداد زیاد مهاجرین بعد از تحولات 2021 که به پاکستان سرازیر شدن، یک تعداد از اینا با خود ویزا دارن، اما یک تعداد از اینا بدون ویزا آمدن. و از جانب دیگه این مهاجرین در پاکستان ویزه اینا در حالت تمام شدن است، در قسمت تمدید این ویزه اینا مشکلات وجود داره. بنابراین یک تعداد از اینا اسناد نداره که اینا در کل میتونه تاثیر بسیار قوی روی وضعیت مهاجرین در پاکستان داشته باشند.
آیا این وضعیت باعث میشه که مهاجرین بیشتر تعقیب شوه، مهاجرین که اسناد ندارن؟
شما ببینید حکومت پاکستان اعلام کرد که یک تعداد زیاد ایالت ها، مثلا ایالت خیبر پختونخوا، ایالت پنجاب را در اختیار اردوی پاکستان قرار دادن و می لحظه ای که من با شما صحبت می کنم تقاضا بر این است که وضعیت اسلام آباد هم بحرانی می شن و قرار بر این است که اسلام آباد نیز در اختیار اردوی پاکستان قرار بگیره. خب این میتونه یک تأثیر بسیار جدی و مشکلزا در مقابل مهاجرین پاکستان، مهاجرین افغان باشن، چون هر تحولی که در پاکستان به وجود بیان احتمال بسیار زیاد وجود دارن که مهاجرین در اون قسمت نشوند که متهم شوند در اون مورد و با بعضی از مشکلات اینا روبرو شوند.
آیا شما میشنوین که این وضعیت در پاکستان چی تأثیر میتونه وضعیت در بلای افغانستان داشته باشه، رابطه افغانستان پاکستان و طالبان و پاکستان؟
بیشترین تأثیری که من فکر میکنم در قسمت داد و صدور و تجارت است، چون پاکستان یکی از کشورهای بسیار نزدیک و همسایه با افغانستان است، تجارت میان دو تا کشور میتونه متضرر شود و از جانب دیگر تردد افراد به خاطر تداوی و سایر مواردی که وجود دارن اینا میتونن ضربه بخورن، چون اکثریت شهرهای پاکستان مسدود است و به هیچ کس اجازه گشت و گذار داده نمیشه، تمامی مکاتب دولتی مسدود است.
تشکر. و اگر باز بگردم سوال موضوع مهاجرین، کدام محدودیت برگشت و گذار مردم به خصوص مهاجرین وضع شده یا مهاجرین کوشش میکنن که بیرون از گشت و گذار خودداری میکنن، یعنی محدودیت برگشت و گذار وضع شده و مهاجرین وضعیتشان در اینجا چگونه است؟
در کل پاکستان یک قانون 145 در پاکستان نافذ کرده که نظر به اون قانون هیچ جایی کس حق نداره اجتماعی 5 نفره را تشکیل بده. بنابراین هیچ کسی از مهاجرین افغان کوشش نمی کنن تا اینکه ضرورت وجود نداشته باشه بیرون از خانه های خود شوند و با دوستا و همکارایی که ما در تماس هستیم به اونا پیام فرستادیم تا زمانی که نیاز نباشد کوشش کنین از خانه هایتان بیرون نشوین، که این خود میتونه یک مشکل بزرگی را بر افغان ها ایجاد بکنه. من مطمئن هستم شما در جریان هستین، در جریان تظاهرات خب آشوب برپا شد، اگر در یک جای خدای نخواسته یکی از مهاجرین افغان بازداشت میشه، باز در اون صورت میتونه تاپه‌های بسیار خطرناکی را به اونا وارد بکنن.
شنونده های محترم، بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان واکنش برخی از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده را برانگیخته است. جزئیات این مطلب را همکارم سعید عزیز رحمان به توجه شما میرساند.
با دنبال بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، نگرانی در این کشور اوج گرفته است. عمران خان روز سه‌شنبه با اتهامات مرتبط با فساد توسط شبه نظامیان پاکستانی توقیف شد. عمران خان در داخل محکمه عالی اسلام آباد زمان توقیف شد که به خاطر تمدید ضمانتش در چندین قضیه در محکمه حضور یافته بود و مسئولین محکمه مصروف انگشت نگاری او بودند. به دنبال گرفتاری عمران خان، اعتراضات شهرهای بزرگ پاکستان را فرا گرفت.
ما حتی انتظار آن را نداشتیم که آنان عمران خان یک رهبر عظیم و دوست داشتنی پاکستان را توقیف خواهند کرد. ما حتی فکر آن را نمی کردیم که آنان این خط سرخ را عبور کنند. شخصا به این باورم که ما باید به هر جاده، هر کوچه و هر شهر براییم.
عمران خان ادعا دارد که اردوی پاکستان و اداره استخبارات آن کشور در عقب مشکلات سیاسی او دست دارند و زندگی او را تهدید می کنند. و وکیل مدافع عمران خان توقیف موکل خود را یک عمل اختطاف توسط دولت می خواند.
اولتر از همه توقیف عمران خان اختطاف توسط دولت است. این عمل توقیف نیست، اختطاف دولتی است. دوم این که چگونگی بازداشت عمران خان ثابت می سازد که قانون اساسی در این کشور وجود ندارد.
ولی احسن اقبال، وزیر پلان و انکشاف پاکستان، می گوید که توقیف عمران خان به دستور حکومت صورت نگرفته است.
محکمه عالی اسلام آباد بر اساس اصول و صلاحیت قانونی مجوز توقیف او را اعلام کرد. بنابراین این توقیف با هیچ نوع انگیزه قربانی سازی سیاسی ندارد. این یک توقیف است که به دستور حکومت صورت نگرفته است. این توقیف از سوی اداره ملی حسابدهی صورت گرفته که مسئولیت نظارت بر قضایای مرتبط به فساد را در این کشور دارد و یک نهاد مستقل می باشد.
پس از برکناری از قدرت، عمران خان با ده‌ها مورد اتهام فساد، خیانت و دهشت افغانی روبرو می باشد. اتهاماتی که خان آن را رد می کند. عمران خان در ماه اپریل سال گذشته پس از کسب رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان پاکستان از قدرت برکنار ساخته شد. امری که پاکستان را به یک هرج و مرج سیاسی فرو برد.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیر است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده بازداشت ناعادلانه و محکوم شدن دو مدافع برجسته حقوق بشر توسط جمهوری خلق چین را محکوم میکند. به تاریخ 10 اپریل محکمه در ولایت شاندونگ چین دو وکیل مدافع شو جنگ را به 14 سال و دینگ جیاشی را به 12 سال زندان محکوم کرد. آنگونه که معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشت، ایالات متحده از توسل به آزادی های اساسی شناخته شده بین المللی مانند آزادی گردمایی و بیان حمایت میکند. شو و بینگ هر دو پیش از این نیز زندانی شده بودند. هر دو وکیل مدافع نقش کلیدی در جنبش شهروندان جدید داشتند که در سال 2010 آغاز شد و از شهروندان عادی برای استفاده از حقوق اساسی انسانیشان چون پایان بخشیدن به فساد و دسترسی همه کودکان به آموزش حمایت میکردند. دین از سال 2013 تا 2016 و شو از سال 2014 تا 2018 زندانی بودند. صدها وکیل دیگر که با این جنبش مرتبط بودند دستگیر شدند. پس از تحکیم قدرت شی جین پینگ و آغاز ریاست جمهوری وی در سال 2013 جواز کار شمار زیادی از وکلای مدافع سلب شده است. پس از آزادی از زندان، شو و دین در پی گردمایی خصوصی وکلا و فعالان جامعه مدنی در سال 2019 دوباره دستگیر شدند. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت: ما جمهوری خلق چین را ترغیب میکنیم که به گونه فوری و بدون قید و شرط این دو مدافع حقوق بشر را آزاد و هر گونه آزار و اذیت اعضای خانواده آنان را متوقف کند. به همین سان از جمهوری خلق چین میخواهیم دیگر کسانی را که ناعادلانه بازداشت یا زندانی شده اند آزاد کند، وکلایی را که ناعادلانه از کار محکوم شده اند به وظایفشان بازگردانده و به همه افراد اجازه دهند تا از آزادی های اساسی خود استفاده کنند. ایالات متحده همیشه در کنار افراد شجاعی که در جمهوری خلق چین و سراسر جهان از حقوق بشر دفاع می کنند خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می کند.
زهرا نادر خبرنگار افغان که یک رسانه ویژه زنان را از کانادا مدیریت میکند میگوید که بیشترین گزارش های رسیده برای وی از وضعیت زنان در افغانستان ناامید کننده است. احمد فرشاد صالح از چگونگی فعالیت این رسانه ها گزارش را تهیه کرده است که اینک بر توجه شما رسانیده می شود.
اتاق کوچک و ابزارهای اندک اما رویای بزرگ مبارزه برای حقوق و آزادی زنان در افغانستان. زهرا نادر از خبرنگاران افغان است که با ایجاد رسانه زیر نام زن تایمز مدیریت گروهی از خبرنگاران را دارد که شامل 9 زن و 8 مرد می شود. این رسانه پس از تسلط طالبان در افغانستان با انگیزه مستندسازی خشونت ها، نقض حقوق بشر و حذف زنان از حیات سیاسی و اجتماعی فعالیت می کند. هرچند این اتاق خبری در کانادا ایجاد شده اما گزارشگران آن که بیشترشان زنانند در کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند. این خبرنگاران میگویند که طالبان به شدت فعالیت‌های روزنامه‌نگاران آزاد را در افغانستان سرکوب میکنند.
متاسفانه یک تعداد زیاد از او غم انگیز است همیشه. یعنی هر استوری که ما میخوانیم یک عالم تروما، یک عالم غم، یک عالم اندوه داخل از او هست و خیلی موردها ما او رو با گریه می نویسیم. خیلی چیزایی که ما می نویسیم و گزارش می دیم خاطر از این که ما می تانیم درک بکنیم که تو اگر امروز یک زن باشی در افغانستان حقوقت دست گرفته شده باشه چطور می تانی زندگی بکنی؟ مثلا اگر من خبرنگاری باشم برای من خیلی عینی است. ما در افغانستان خبرنگار بودیم، کار کردیم، رفتیم بیرون، گزارش دادیم، دانشگاه رفتیم، مکتب رفتیم و امروز فکر از می که میلیون ها زن در افغانستان دیگه حق را ندارن. واقعا یعنی مرا خواب مرا شب هازم میگیره. من نمیتونم که تصوراتی رو بکنم که اگر من امروز در افغانستان نبودم من چی میکردم.
او شماره خودشان را تغییر داد.
پیگیری پرونده های خشونت، روایت از به حاشیه رانده شدن زنان، سرکوب و تحقیق در مسائل حقوق بشری در افغانستان دشوار و گاهن ناممکن به نظر می رسد. زیرا به گفته خبرنگاران ساکن در افغانستان، طالبان حتی با نزدیکان و قربانیان این رویدادها که با رسانه ها صحبت کنند برخورد می کنند.
کسایی را که در داخل افغانستان متضرر هستند، مورد خشونت قرار گرفتن، اونا ترس دارن و براحتی با رسانه ها حاضر به مصاحبه نمیشن، چون ترسشان هست که مبادا هویتشان افشا شود و مشکلاتشان از آنچه که هست بیشتر شود.
کارمندان زن تایمز میگویند که این رسانه با هزینه شخصی آنان ایجاد شده و برخی کارمندان آن به گونه رضاکارانه فعالیت دارند. با باور زهرا، طالبان به شدت با قضیه هایی که زنان در آن دخیل باشند حساسند و از سوی هم ممانعت زنان و دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و کار در نهادهای غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که این قشر بیشتر از همه آسیب پذیر شوند.
ما یک دختر بسیار خردسال را در قندهار همراه صحبت کردیم، همراه خانوادهش، همین دانه های کمک یا نخودی لوبیای برنجی که میافتد برای دری زمین میافتد، یک بوجیگک داشت، اونم رو میبرد پیش با جارو خاکنداز خود، اونم رو از روی زمین جارو میکرد، با شو شو میرفتن اونم رو پاک میکردن از سنگ و اینا، بود مادرشون رو برشون پخته میکرد.
با این حال طالبان ادعا میکنند که زنان در زیر حاکمیت این گروه از بیشترین حق برخوردارند و با مساعد شدن شرایط اسلامی به دختران اجازه خواهند داد به مکتب و پهنتون بروند، وعده ای که با گذشته 1.5 سال جامعه عمل به خود نپوشانیده است.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بر طبق گزارش بلومبرگ، انتقالات نفت خام روسی از آغاز سال 2022 با وجود تعزیرات غرب به خاطر تهاجم مسکو بر اوکراین به بلندترین سطح خود رسیده است. هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که روسیه خریداران نفتی بیرون از اروپا را راه یافت کرده است، اما مفاد کم به دست می آورد. در این مورد محمد احمدی گزارش می دهد.
بر طبق ارقام تهیه شده توسط بلومبرگ، روسیه روزانه 3.66 میلیون برل نفت خام را در 4 هفته تا 5 ماه می انتقال داده است. این مقدار نفت بلندترین سطح صادرات از آغاز سال 2022 می باشد. تقریبا همه این نفت به چین و هند انتقال می شود و مقدار کمتری نیز به مصر و ترکیه ارسال می گردد. قبل از فوریه سال 2022 که تهاجم مسکو به اوکراین صورت گرفت، روسیه 1.5 میلیون برل نفت خام روزانه به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد، اما کشورهای غربی تجارت نفت با روسیه را تقریبا به صفر رساندند. تنها بلغاریا نفت خام روسیه را وارد می‌کند.
واردات نفت خام اتحادیه اروپا از روسیه کاملا با مصر و هند تبدیل شده است. بنابراین روسیه خریداران دیگر یافت کرده و اتحادیه اروپا در عوض به دنبال تأمین کنندگان دیگر بوده است که آن را پیدا کرده است.
با وجود یافتن خریداران جدید، عواید نفت روسیه به 2/3 حصه کاهش یافته است. تغییرات غرب با هزینه 60 دلار بیشتر در هر برل نفت خام روسیه باعث کاهش مفاد آن شده است. کرملین هفته گذشته گفت که صادرات نفت خام آن ماه گذشته 64% کاهش یافت که به 6.4 میلیارد دلار رسیده است.
روسیه از این تعزیرات متضرر شده است. به معلومات نظر بیاندازید، بله، آنها خریداران تازه یافت کردند، اما با قیمت پایین تر. نفت یورال روسیه با تخفیف به نسبت سایر انواع نفت به فروش می رسد و خریداران جدید مثل خریداران گذشته جذاب نیستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خریداران تازه همچنین در فاصله دورتر هستند که حد اوسط زمان انتقال آن 16 تا 18 روز طول می کشد، در حالی که بیشتر از 4 تا 6 روز زمان انتقال قبل از جنگ به همسایگان اروپایی روسیه بود.
و البته که این زمان زیاد از لحاظ هزینه منفی است، بنابراین قیم نفت در کل بلند خواهد رفت و این نیز برای محیط زیست بد است. اگر شما به تصاعد کاربن دای اکساید فکر کنید، بخشی از بازی ولادیمیر پوتین آن بود که کشورهای غربی توان پرداخت آن مبلغ را نخواهد داشت، اما حالا ما شاهد هستیم که من فکر میکنم بیشتر از یک سال کشورهای غربی مایل به قبول کردن برخی هزینه های بلند هستند.
غرب تلاش می‌ورزد تا متحدین خود مثل هند را تشویق کند که نفت روسیه را کمتر وارد کند.
البته آن کشورهای مستقل هستند و منافع خود را دارند. به هر طریقی شما می‌خواهید که گزینه دوم در کنار روسیه حتی بدتر هم داشته باشید، اما آن موفقیت محدود خواهد داشت، طوری که تاریخ گواه است و طوری که تحلیل‌های اقتصادی امروز به ما نشان می‌دهد.
تحلیلگران میگویند مقداری از نفت روسیه احتمالاً هنوز به بازارهای اروپایی میرسد. ردیابی نفت خام هنوز دشوار است، زیرا با آسانی با سایر انتقالات در کشورهای ترانزیتی یا بحر ترکیب شده میتواند. پیچیدگی شرکت‌های انتقالاتی و کاهش کشتی‌های انتقال نفت خام و دشواری تعذیرات اعمال شده علاوه می‌کند.
این بود داشته‌های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. رادیو آزادی آغاز می‌شود.